در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله عصرگاهی میشنوید. امروز یک شنبه 13 تیر 1400 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 4 عصر به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت و آرامش باشید. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو. اما قبل از اینکه فهرست گزارش های مجله رو اعلام کنم، با همکارم رضا ولیزاده همراه بشید و مروری کوتاه کنید بر آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنونم مهرداد. درود به شنوندگان عزیز. رامین فرج سرپرست شرکت توزیع برق استان البرز خارج شدن 2 نیروگاه برق در کشور را دلیل قطع گسترده برق در شهرهای تهران و کرج اعلام کرد. به گفته آقای فرج این 2 نیروگاه به دلیل مصرف بالا به اوورهال تعمیرات گسترده و اساسی نیاز پیدا کردند و از مدار خارج شدند. شامگاه شنبه گزارش‌هایی از قطع گسترده و از پیش اعلام نشده برق در مناطق مختلفی از شهرهای تهران و کرج منتشر شد که چندین ساعت نیز به طول انجامید. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که طی این خاموشی در تهران برق بسیاری از معابر و خیابان‌ها و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نیز به شکل گسترده قطع شده است. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق ایران گفته است صنعت برق شرایط بسیار سختی را سپری می کند و گرمای هوا موجب شده فاصله تولید و مصرف برق در ایران به شدت کاهش یابد. در ماه‌های گذشته در این حال گزارش‌های زیادی از بحران کم آبی در نقاط مختلف ایران به ویژه برخی روستاهای کشور منتشر شده است. برخی کارشناسان و مقام‌ها دلیل بحران‌های موجود را سوء مدیریت می‌دانند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش پروازهای تهران به ایروان پایتخت ارمنستان در هفته آینده خبر داد. محمد زیبخش در گفتگو با ایلنا گفت که در حال حاضر هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی داخلی در این مسیر فعال نیستند و پروازهای بین دو کشور با شرکت‌های هواپیمایی ارمنی انجام می‌شود. خبرگزاری اسنا در گزارشی نوشته امکان دریافت واکسن رایگان کووید 19 در کشور ارمنستان موجب رونق گرفتن سفرهای زمینی و هوایی به این کشور شده و مسافران بلیط پروازها و اتوبوس‌های ایروان را تا چند هفته آینده خریداری کردند. در این باره در ادامه برنامه بیشتر خواهید شنید. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 165 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران نیز به 85000 نفر نزدیک شد. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 13780 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل نیست. همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و سقوط چندین شهر به دست طالبان، مقام‌های این کشور از تعطیلی کنسولگری چند کشور از جمله ایران، ترکیه و پاکستان در ولایت بلخ خبر دادند. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا به نقل از سفارت ایران در افغانستان نوشته است کنسولگری‌های ایران در بلخ و مزار شریف تعطیل نشده، بلکه تعداد نیروهای آنها بنا به شرایط امنیتی کاهش یافته است. پیش از آن نیز فرهاد عظیمی والی بلخ از تعطیلی کنسولگری‌های ایران، ترکیه و روسیه در مزار شریف خبر داده بود. گروه طالبان از اواسط اردیبهشت ماه امسال حملات تهاجمی خود را در چند جبهه مهم آغاز کرد. این گروه مدعی است کنترل بیش از 80 شهر از مجموع 421 شهر افغانستان را در اختیار دارد. طالبان در روزهای اخیر بیش از 50 شهر را تحت کنترل خود درآورده و درگیری‌ها تا کنون موجب آواره شدن حدود 5000 خانوار در شمال افغانستان شده است. و وبسایت حقوق بشری هرانا از اجرای حکم اعدام سه زندانی از جمله یک کودک مجرم به نام بهاءالدین قاسمزاده در سحرگاه امروز در زندان ارومیه خبر داد. بهاءالدین قاسمزاده و برادرش آذر ماه سال 1388 به اتهام قتل 2 نفر در یک درگیری طایفه‌ای بازداشت شدند و بیش از 10 سال در صف اعدام بودند. بنابر گزارش‌ها بهاءالدین قاسمزاده هنگام ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته است.
سپاس از تو رضا رضا ولی‌زاده و آخرین خبرها که از او شنیدید. به وبسایت ما هم سر بزنید، اونجا میتونید همین خبرها و برخی گزارش‌های بیشتر رو بشنوید و ببینید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ اسرائیل میگوید کشتی مورد اصابت واقع شده در خلیج فارس ماهاست فروخته شده و متعلق به اسرائیل نیست، در حالی که در تهران این روزها اصولگرایان از طالبان دفاع می‌کنند. ایران فعالیت سفارت خود را در بلخ به دلیل وحشت از پیشروی طالبان کاهش داده است. آخرین خبرهای مرتبط با کرونا و واکسیناسیون رو خواهید شنید. مذاکرات بی‌نتیجه اوپک و بازار جهانی نفت موضوع گزارش دیگر این مجله خواهد بود. مقامات بهداشتی ایران از گسترش سریع ویروس جهش یافته کرونا موسوم به دلتا در تمامی نقاط کشور خبر می‌دهند. شرایط در استان سیستان و بلوچستان هم فوق بحرانی گزارش شده و بازار تهران نیز امروز تعطیل اعلام شد. برای پیگیری این خبرها همکارم نوشین سید حسینی با ما همراه. نوشین، ابتدا شروع بکنیم از آخرین وضعیت شیوع کرونا در نقاط مختلف کشور.
وزارت بهداشت اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 165 نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند. این یعنی افزایش، چون روزهای گذشته حدود 111 نفر بود و گفته که بیش از 13,000 نفر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدن. البته اینو اضافه کنند که این آمارها مورد تایید نهادهای مستقل نیست و کارشناسان و نهادها میگن آمارهای واقعی چند برابر است. در حال حاضر به گفته وزارت بهداشت 92 شهر ایران از جمله تهران در وضعیت قرمز قرار دارند و به همین دلیل هم اتاق اصناف کشور اعلام کرده که در تمام شهرهای قرمز فقط فعالیت مشاغل گروه یک، یعنی مثلا اون دسته از اصنافی که ضروریه مثل داروخانه ها، حمل و نقل، فروشگاه مواد غذایی، فقط فعالیت اینها مجاز هست و فعالیت بقیه مشاغل ممنوع اعلام شده. و در همین حوزه هستش که بازار بزرگ تهران هم تا زمان رفع شرایط قرمز در تهران تعطیل اعلام شده. از طرفی علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که ویروس جهش یافتگی کرونا که همون امروزه به اسم دلتا الان معروف هستش در تمام نقاط کشور پیدا شده، بیش از نیمی از استانهای کشور درگیرش هستند و آقای رئیسی گفته که بیش از همه الان استانهای هرمزگان، فارس و کرمان با شیوع گسترده دلتا مواجه هستند. تازه آقای رئیسی اشاره نکرد استان سیستان و بلوچستان به خاطر اینکه گمونم وضعیت فوق بحرانی هستش و تمام استان سیستان و بلوچستان به این ویروس دلتا آلوده شدن. به همین دلیل هم روز شنبه دیروز همه ادارات، بانک ها، دستگاه های قضایی که بی‌سابقه میشه گفت هستش توی کل استان روز شنبه تعطیل اعلام شد و حسین علی شهریاری نماینده زاهدان که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم هست گفته که از وزیر بهداشت خواسته این استان یک هفته دیگه هم تعطیل بشه و گفته که درخواست کرده که مرزهای استان سیستان و بلوچستان با پاکستان بسته بشه. اما سیستان و بلوچستان یک طرف، امروز صدای استانه هرمزگان هم در اومده و گفتش که تعداد بستری شدگان مبتلا به کرونا در مراکز درمانی این استان بی سابقه است و همینطور گفته شمار جان باختگان هم در حال افزایش هستش.
بسیار خوب، توی همین متن بسیار پرتنش مسئله واکسیناسیون که یکی از ضروریات کاستن از این بحران هر دم فزاینده در کشور، اون هم داره پیچیده میشه، از سفرهای مردم به خارج از کشور گرفته برای زدن واکسنی احیانا در کشورهای همسایه تا وضعیت واکسنهای ایرانی که فقط رونمایی شدن و خبری ازشون نیست.
چون در حال مقامات اینطور که برمیاد، حالا من اشاره میکنم، مردم چون کم و بیش ناامید شدند از دریافت واکسن توی کشور، خب الان ماها و ماهاست که مقامات وزارت بهداشت وعده و وعید میدن تولید داخلی، کمبود واکسن خارجی، هی انداختن گردن کشورهای دیگه که اینا وعده و وعید دادن اما بدقولی کردن، ما خریدیم پولش رو. در حال مصرف کنند که اون مردم باشن، اونها منتظر دریافتند و گویا بعضی از اونها ناامید شدند. گرچه که مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارویی ایران شب گذشته حیدر محمدی گفتش که روزهای آینده 3 میلیون دوز واکسن خارجی وارد ایران میشه که احتمالاً بخشش سینوفارمتون گفته که بخشی از این واکسن‌ها صرف دوز دوم افرادی میشه که دوز اولشون سینوفارم بوده. ببین تا الان مقدار کلاً 6 میلیون حدود 6 میلیون نفر از مردم ایران کلاً دوز اول و دوم دریافت کردن، در حالی که ایران 83 میلیون نفر تقریباً جمعیت داره، یعنی اگه بخوایم بگیم 80 میلیونشون احتیاج به واکسن دارن، 160 میلیون دوز لازمه که تا الان فقط 6 میلیون دریافت کردن. به همین دلیل هم خب یه عده‌ای ناامید شدن و ناامیدی نه یه طرف و شاید هوشمندی میشه گفت کشورهای مثل ارمنستان که در همسایگی ایران هستن هم یک طرف. ارمنستان الان واکسیناسیون رایگان تزریق میکنه به همه حتی گردشگران، خب هم مرز با ایران. برای من یه عده زیادی الان حتی مقامات جمهوری اسلامی هم اذعان کردن که تمام خیلی از بلیط‌های هم اتوبوس و هم هوایی پیش فروش شده برای هفته‌های آینده به ارمنستان، به خاطر اینکه مردم سوار اتوبوس میشن میرن جلفا، شهر نوردوز که شهر مرزی ارمنستان هست، اونجا دوباره سوار اتوبوس‌های ارمنی میشن میرن دریافت میکنن واکسن رایگان رو برمیگردن. درسته اینکه اینا پرهزینه است به هر حال تا حدی که برن تو ارمنستان، ولی خب واکسن رو دریافت میکنن، دریافت رایگان هم هست. فقط من کوتاه اضافه کنم که کیانوش جهانپور که مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت تنها توضیحی درباره این داده اینه که بله واکسنی که ارمنستان رایگان میده آسترازنکا است، چون زیادی آورده و این واکسن ها تاریخ مصرف دارن داره به توریست ها میده. خب من فکر میکنم که ارمنستان بسیار هوشمند عمل میکنه به خاطر اینکه باعث رونق توریسم میشه در کشورش.
بله، یک تیر و چند نشان و یک بازی برد برد هست برای همگان ظاهرا. سپاس از تو نوشین سید حسینی با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان از هدف قرار گرفتن کشتی اسرائیلی در اقیانوس هند خبر داد که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند در پاسخ که این کشتی اصلا متعلق به اسرائیل نیست و چند ماه پیش تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی بوده اما حالا فروخته شده و متعلق به جای دیگری است. این موضوع رو ساعتی پیش با علی صدرزاده کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در میان گذاشتم و از او درباره این وضعیت پرسیدم.
تقریبا همه رسانه‌های اسرائیل، اول از همه تلویزیون کانال 12 اسرائیل این گزارش رو داد، اینها همه اتکا کردن به شبکه المیادین لبنانی وابسته به حزب الله که دیروز بعد از ظهر این خبر رو منتشر کرده بود. و وقتی شبکه المیادین یه خبری رو منتشر میکنه و خبر امنیتی نظامی هست، همه رسانه‌های اسرائیلی و تقریبا تمام رسانه‌های جهان تأکیدشون بر این است که این خبر شبکه المیادین در حقیقت همون اظهار نظر پاسداران ایران هست در دنیای عرب. و همونطور که گفتم شبکه المیادین دیروز وقتی این خبر رو اعلام کرد، تمام روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی اسرائیل از این حرکت کردن که این در حقیقت سپاه پاسداران ایرانی که اعلام کرده که کشتی در راه به امارات متحده مورد هدف قرار گرفته، در حقیقت این ایران هست که داره اعلام موضع میکنه که ما یک کشتی اسرائیلی رو مورد هدف قرار دادیم. ولی بعدا معلوم شد که این اشتباه بوده، این کشتی سابقا به یک تاجر اسرائیلی به نام آقای یال اوفرت تعلق داشته، ولی این کشتی رو فروخته بوده و متعلق به یک شرکت دیگری هست و این احتمالاً بعضی از روزنامه های اسرائیلی هم نوشتن این دومین اشتباه سپاه پاسداران در هدفگیری است بعد از اون داستان هواپیمای اوکراینی که به یک کشتی حمله کردن با تصور به این که این کشتی اسرائیلی است، ولی معلوم شده که این کشتی اسرائیلی نیست و متعلق به یک شرکت دانمارکی است.
با توجه به این وضعیت و این مسائلی که الان پیش آمده و تغییر سیاست در اسرائیل، نفتالی بنت خودش یکی از دست راستی های بسیار تندرو در اسرائیل بوده، همیشه شناخته میشه. در ایران هم حکومت یک دست شده با آمدن دولت جدید آقای رئیسی، در ماهای آینده دولت رو در اختیار خواهد گرفت و به نوعی نماینده یک نگاه های تندروانه هست که هر دو کشور به هم دیگه دارن. شرایط به چه سمتی پیش میره به گمان شما؟
اونجا که روزنامه های اسرائیلی می نویسن و متخصصان اسرائیل بیان میکنن، آقای رئیسی برای اسرائیل یک جعبه سیاه است. یعنی واقعا نمیدونن که آقای رئیسی میتواند، میخواهد و اجازه دارد کاری انجام بدهد در مورد برنامه اتمی ایران یا نه. و در حقیقت تصمیم گیر اصلی بیت رهبری هست و اینکه بیت رهبری چه کار خواهد کرد با این توافق اتمی که به هر حال در حال نابودی هست، چه کار خواهد کرد، اینو نمیدونم. و اگر هم تازه توافقی برسن در وین، معلوم نیست که دولت آیندهی که در ایران سر کار هست ابزار خاص و تمایل به انجام این توافقات داره یا نه. به همین علت تمام روزنامه های اسرائیلی که شما نگاه میکنید یک سطحی از تنش رو میبینید که این سطح از تنش با آمدن آقای رئیسی امکان بالا گرفتنش بیشتره، چون هنوز ما نمیدونیم که آقای ابراهیم رئیسی طرفدار برجام است، مخالف برجام است، و آیا اگر دولتی رو که تشکیل بده، اگر آقای خامنه‌ای هم تصمیم بگیره که توافقی انجام بگیره با دنیای غرب، آیا دولتی که آقای رئیسی تشکیل میده دولتی خواهد بود که بتواند جزئیات این توافق رو تحقق ببخشه؟ یعنی اینا همه مسائلی است که در پرده مخفی هست و واقعا حد زده میشه که حتی خود سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل هم نمیدونن. بنابراین در این وضع معلومی که به اصطلاح دولت ایران کجا میخواهد بره، خودش زمینه‌ای میشه برای افزایش تنش بین ایران و اسرائیل. به این خبر کوچکی که دیروز یک تلویزیون منتشر کرده یک بار تبدیل میشه به یک تنش بسیار بزرگ، برای همین که ما نمیدونیم آقای ابراهیم رئیسی چه در پیش خواهد داشت.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. و اما در افغانستان، همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و بالا رفتن نگرانی از حملات گروه طالبان در ولایت بلخ، خبرهای آمده آکی از اینکه کنسولگری ایران در این ولایت تعطیل شده. از طرفی البته خبرگزاری ایسنا امروز اعلام کرد که با تماسی که با سفارت ایران در افغانستان گرفته، گفته شده که کنسولگری ها بسته نشدن، اما متناسب با شرایط امنیتی تعداد نیروها کاهش یافتن. این خبر همزمان با رفتار تازه و سیاست تازه است که نیروهای نزدیک به بیت رهبری و سپاه پاسداران، از خبرگزاری فارس تا صدا و سیما و سایر نهادهای مرتبط، روزنامه کیهان، در نوعی شستشوی گروه طالبان و اعاده حیثیت از شهرتی که طالبان در ایران داره، سعی در تبلیغات پیرامون تغییر مواضع طالبان دارند و ارائه این موضوع. ساعتی پیش صحبت کردم با حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات سابق سفارت ایران در هلسینکی، و از این تناقض و تضاد پرسیدم.
بله، این پرسش مهمی هستش. ببینید، طالبان از نگاه جمهوری اسلامی یک سازمان تروریستی تلقی می شد، اما در یکی دو سال اخیر، مخصوصا زمانی که دولت آقای ترامپ به دنبال مذاکره با طالبان بود و قراردادی هم امضا کردن تا موجبات تسهیل خروج آمریکا رو فراهم بکنن، از همون زمان تهران هم رفتش با طالبان وارد مذاکره شد. و برای اینکه با طالبان مذاکره بکنه، دیگه باید فراموش کنه که طالبان 8 دیپلمات ایران رو در مزار شریف در سال 77 ترور کردن، یک روزنامه نگار رو کشتن. الان ببینید، همین الان شما تقویم جمهوری اسلامی رو رقم بزنید، روزی هستش به نام روز خبرنگار. اتفاقا خبرنگاری که کشته شده بود، آقای محمود صارمی، 17 مرداد 77 در مزار شریف کشته شد. و به دلیل اینکه یک خبرنگار ایرانی کشته شد، این روز که به دست طالبانی کشته شده رو توشن روز خبرنگار در ایران. همون طالبان که هرگز از کرده خودشونم اعلام پشیبانی نکردند، همون طالبان الان در حال پیشروی هستش. اما چرا جمهوری اسلامی خودش رو با این تناقض خودخواسته روبرو کرده؟ دلیلش این هستش که من در یک کلام میتونم بگم، عنوانش رو بگذارم دشمن زدایی از طالبان به منظور دشمنی کردن با آمریکا. این خلاصه سرفصل مطلب این هستش. جمهوری اسلامی از یه طرف طالبان رو داره به عنوان دشمن خودش، یه طرف ایالات متحده رو داره که خب منازعات عدیده از جمله پرونده هسته‌ای که هنوز احیا نشده. آمریکا طبیعتاً مطالبات حداکثری خودش رو داره، ایران میخواد امتیازات حداقلی رو بهش بده. در این شرایط آمریکا، حالا درست یا غلط من نمیدونم چی بگم، داره تصمیم گرفته از افغانستان خارج بشه.
اما پیش از این هم جمهوری اسلامی با داعشی رو در رو بود که او هم با آمریکا مخالف بود، اما چون سیاستی رو در پیش نگرفت، ضمن اینکه طالبان همونجور که شما هم میگید نه در ماهیتش، نه در دستور کارش، نه در سیاستهاش اعلام نکرده که عوض شده یا نزدیک شده به سیاستهای متعادلتری. آیا جمهوری اسلامی میتونه روی گروهی مثل طالبان حساب بکنه؟ آیا در آینده خود طالبان خطری برای تمامیت ارضی ایران یا در مرزهای ایران نخواهد بود، مرز طولانی که ایران با افغانستان داره؟
بله، پرسش خیلی خوبیه. مطلقاً جمهوری اسلامی نمیتونه روی طالبان حساب باز بکنه، به عنوان اینکه حالا به هر حال با هم یه دوستی داشته باشیم، به دلیل اینکه ببینید اندیشه‌های طالبانیزم اندیشه‌های ابن تیمیه است. دقیقاً اندیشه‌های ابن تیمیه چیزی بوده که داعش رو هم به وجود آورد. یعنی هیچ فرقی بین داعش و بین طالبان نیست، یه فرق وجود داره. داعش به دنبال یک خلافت اسلامی گسترده در جهان بود، طالبان به دنبال امارت اسلامی در افغانستان هستش. یعنی در همین مرز خودش رو معرفی میکنه، بیش از این نمیره. اما اندیشه های طالبانی و داعشی هر دوشون ریشه در ابن تیمیه داره و ابن تیمیه هم تفکر شیعه رو کلن باطل میدونه و رو همین حسابم هم بودش که طالبان وقتی که رفتش به مزار شریف حمله کرد، خیلی راحت مثلا بی محابا دیپلمات‌های ایران رو کشتن. همین الان هم که در خبرها داشتیم کنسولگر ایران در بلخ خواهش بده کرده، خب اگر روابط حسنه‌ای با طالبان دارن، هیچ نگرانی ندارن، طالبان قول داده که فقط ما با آمریکا مبارزه میکنیم، با ایران کار، خب پس بذارن فعالیت‌ها در بلخ و جای دیگه هم خوب انجام بشه. نه، اینا نگران هستن که حادثه مزار شریف تکرار بشود، علارغم این که در رسانه‌های جمهوری اسلامی دیدید میگن که آره طالبان با شیعه مشکل نداره. نه، اتفاقا دستشون برسه فقط کافیه یک کشتار انجام بشه، جمهوری اسلامی مجبور خودش رو در مقابل طالبان قرار بده. اما چون در شرایط کنونی دشمن اصلی خودش رو، اون تفکر دشمن نگری که آقای خامنه ای داره، دشمن اصلی خودش رو آمریکا میدونه، تحت فشارهای سنگین آمریکا قرار داره، فعلا رفته جانب عرب طالبان رو بگیره که با این طالبان فشار بیشتری رو آمریکا بیاره، هزینه های زیادی رو آمریکا بیاره. شما نگاه کنید، آقای فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی گفته بود که طالبان گفتن که ما طالبان منکر هستن که مزار شریف رو اون مشکل رو به وجود آوردن. احمد نادری نماینده تهران گفته بود طالبان جنبش اصیلی است در منطقه. فیروز آبادی گفته بود جنبش طالبان جنبش تروریستی نیست. ببینید کاملا این رگه ها روشن هستش که اینها دارند به اصطلاح تطهیر میکنن طالبان رو. چرا؟ آیا طالبان تطهیر شده است؟ آیا اون مجسمه بومای بودا در بامیان رو از بین نبردن؟ آیا چنان جنایتی نکردن؟ همه اینا رو کردن، همه دنیا میدونن. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه با آمریکا دشمنی بکنه، اومدی داره طالبان رو تطهیر میکنه. با این حساب من میخوام یه نتیجه گیری کنم. فردا روزی اگه دیدیم که جمهوری اسلامی رفته با داعش هم نشسته داره مذاکره میکنه، دیگه نباید تعجب کرد.
حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات سابق سفارت ایران در هلسینکی. پس از مذاکرات بی نتیجه اوپک و کشورهای اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت، اکنون انتظار می رود قیمت نفت باز هم دچار نوسان شود و به دلیل اختلاف نظر بر سر افزایش تولید مشخص نیست رسیدن به یک توافق همه جانبه چه تأثیری بر بازار جهانی نفت خواهد گذاشت. شاهین بشیری گزارش می دهد.
در حالی که مذاکرات اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه یا همان اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت به خاطر مخالفت امارات بر سر نحوه زمانبندی آن به بن‌بست رسیده، کاخ سفید نسبت به افزایش قیمت نفت هشدار داد و خواهان افزایش تولید جهانی نفت شد. روز جمعه 11 تیر ماه اجلاس اوپک پلاس برای افزایش تولید 2 میلیون بشکه در روز تا آوریل سال آینده با مخالفت امارات روبرو شد. با این حال خبرگزاری رویترز از قول منابع مطلع در روز شنبه 12 تیر ماه گزارش داد که قرار است دوشنبه هفته جاری مذاکرات از سر گرفته شود. این مجموعه با 23 عضو به خاطر شیوع کرونا و کاهش چشمگیر مصرف جهانی نفت در اوایل بهار پارسال تصمیم به کاهش نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت گرفت، اما با بهتر شدن وضعیت تقاضای نفت در جهان این مجموعه تولید خود را به تدریج افزایش داد، به طوری که همکنون میزان کاهش تولید آن 5 میلیون و 800 هزار بشکه نفت در روز است. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو در مورد مسائل رو در روی کشورهای تولید کننده نفت و موقعیت فعلی بازار به رادیو فردا چنین میگوید:
امسال قراره بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی 5 میلیون و 400 بشکه به مصرف جهانی نفت اضافه بشه، یعنی بخش اعظمی از افت مصرف پارسال جبران خواهد شد. اما تولید جهانی نفت از پاییز پارسال تا کنون کمتر از مصرف جهانی نفت بوده. الان هم به همین خاطر قیمت نفت به 76 دلار رسیده. این برای اقتصاد جهانی مشکل سازه. اولا باعث تورم میشه، دوم این که رشد اقتصاد جهانی رو با مشکل مواجه میکنه. لذا آمریکا هم میگه که نمیخواد شهرونداش سوخت گران بخرن. بسیاری از کشورها میگن که برای رشد اقتصادی با مشکل مواجه شدن و کشورها دارن، این کشورهای مجموع 23 کشوری که در توافق کاهش تولید نفت سهیم بودن، اشتراک داشتن، الان دارن مذاکره میکنن که تولید خودشون رو بالا ببرن. اما امارات میگه که یا باید تولید امارات بیشتر از آنچه که توافق شده یا خواهد شد افزایش پیدا بکنه، یا همین آوریل سال آینده لغو بشه تا تولید خودش رو به 3 میلیون و 800000 بشکه برسونه. در مورد ایران این چنین مشکلی وجود نداره، چون از توافق مستثنا هست، اما شاید ماها طول بکشه بعد از توافق برجام که ایران بتونه به بازار برگرده.
قرار بود تا آوریل سال آینده توافق برای کاهش تولید نفت اوپک پلاس لغو شود. بسیاری از اعضای بزرگ اوپک پلاس مانند عربستان و روسیه در حال مذاکره با دیگر اعضای این مجموعه هستند تا تولید نفت این مجموعه از ماه آینده دوباره 2 میلیون بشکه افزایش یابد و در نهایت تا پایان سال 2021 نیز به سطح قبل از شیوع کرونا برسد. اما امارات میگوید طی سالهای گذشته میلیاردها دلار در میادین نفتی خود سرمایه گذاری کرده و با توافق بر سر کاهش تولید نفت، سطح تولید نفت این کشور 700 هزار بشکه کمتر از ظرفیت واقعی تولید نفت امارات محاسبه شده است. این کشور میگوید توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس باید طبق برنامه در آوریل 2022 لغو شود تا این کشور تولید نفت خود را بدون محدودیت افزایش دهد. قیمت نفت شاخص برنت هم اکنون به بالای 76 دلار رسیده که بالاترین رقم از پاییز 2018 است. قیمت نفت از ابتدای سال جاری بیش از 40% رشد داشته است. قبلاً بازارهای جهانی نفت انتظار داشتند با توافق هسته‌ای صادرات نفت ایران تا پاییز امسال بیش از 2 برابر شود و قیمت‌های جهانی نفت مقداری کاهش یابد، اما انتخابات ریاست جمهوری ایران و تأخیر در ادامه مذاکرات هسته‌ای باعث شده که بازارها امیدی به بازگشت نفت ایران در میان مدت نداشته باشند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز جمعه پس از پایان 18th نشست اوپک پلاس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این نشست درباره بازگشت ایران به بازار نفت هم صحبت شد، افزود هر تصمیمی گرفته شود بر اراده ایران تأثیری ندارد و هر وقت تحریم ها برداشته شود در حد اقل زمان ممکن به بازار بر می گردد و تولید را حد اقل به پیش از تحریم ها می رساند. ایران، ونزوئلا و لیبی از توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس مستثنا هستند.
به این ترتیب می رسیم به پایان این مجله عصرگاهی. در ساعت 16:30 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.